بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث درباره این تنبیه سوم کفایه بود. به عبارت دیگه بحث درباره این که آیا براءت در شبهه موضوعی جاری است یا جاری نیست، و به عبارت دیگر اجماع اخباریین و اصولیین بر این بود که براءت در شبهه موضوعی جاری هست، اختلاف در شبهه حکمی است. مثلا اگر بحث درباره اینه که شرب توتون سیگار حلاله یا حرامه، اینجا اخباریین میگن باید احتیاط کرد، اصولیین میگویند براءت. ولی اگر بحث درباره اینه که این آب پاکه یا نجسه، این آب حلاله یا حرامه، نه اینکه آب حلال است یا حرام، این آب که میشه شبهه موضوعیه، اینجا همه میگفتن جای براءته، هم اخباری هم اصولی. ولی بعضی از معاصرین شیخ انصاری رضوان الله علیه اومدن گفتن که براءت در شبهه موضوعی جاری نیست. یعنی اگر یه چیزی شک داشتیم که شراب یا شراب نیست، اگه اینجور شکی داشتیم، اینجا براءت جاری نمیشه و حرام خوردنش. اگر مثلا کسی شب تاریکه میخواد بلنشه یه لیوان آب بخوره، شک داره پاکه یا نجسه، واجب برق و روشن بکنه و نمیتونه براءت جاری کنه و همینطوری این را بخوره. این رو بعضی از معاصرین شیخ انصاری گفتند. قبلا من اینو اشاره کرده بودم، ما مرز کرده بودم که در اینجور موردی که همین یک کلید چراغ و یک کلید برق رو میشه زد و بفهمیم این آب پاکه یا نجسه یا اصلا آبه یا شرابه، من قبل عرض کرده بودم اینجا باید این کارو بکنیم و براءت جاری نمیشه و نمیتونه کسی همینجوری، مثلا کسی چشمشو ببنده و بگه الان نمیدونم این لقمه یا این مثلا خون الان تو دهان من هست یا نیست، مثلا نمیدونم دهانش خونیه یا نه، یا این غذا مثلا نجسه یا پاکه، به یه چشممو میبندم میخورم. مرض کرده بودم اینه جایز نیست. علتشم اینه که این رو عرف نمیگه فحص. آدم مثلا یه برنجی رو بگه چشممو میبندم نگاه نمی کنم ببینم فضله موش داره یا نداره و میخورم، فحص کردن واجب نیست. اما عرف به این فحص نمیگه که یه چشم باز بکنه یا ببنده یا برق روشن بکنه یا نکنه، اینو عرفا نمیگن فحص، ولی صاحب باید این کارو بکنه. اما این آقایی که معاصر شیخ انصاری بوده، این بزرگوار اینجوری گفته، ایشو فرموده که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. کسی که یقین دارد شارع فرموده خمر ننوشید، این تکلیف معلومه و امتثال تکلیف به این است که تمام افراد مشتبه را هم پرهیز بکنه. اگه شاره فرمود تو روز ماه مبارک رمضان چیزی نخورید، این با یه اون مواردی هم که شبهه داره که خوردن هست یا نیست اونا رو هم نخوره تا یقین کنه که تکلیف عمل شده. آقای آخوند رضوان الله علیه فرمود که باید فرق بگذاریم بین اون جایی که شارع نهی را آورده روی تک تک افراد، اینجا در موارد شک براءت جاری می شود. مثلا شارع فرموده غیبت نکنید، یعنی تک تک غیبت ها را گفته انجام ندید. پس اگر یه چیزی رو شک داشتم غیبته یا نه، حلاله، این حلاله، جایزه. علتش هم روشنه دیگه، چون اصلا شک دارم تکلیفی به این تعلق گرفته یا تکلیف تعلق نگرفته، در اصل تکلیف شک دارم. ولی اگر که تمامیه افراد یک تکلیفند و یه اطاعت یا یک معصیت، اگر تمامی افراد یه تکلیف حساب شد، در این صورت موارد مشتبه را باید احتیاط کنه. این فرمایش آقای آخوند بود. جلسه قبلی عرض کردم که بهتر ما اینجوری بگوییم، بگیم که نهی دو جوره. یه وقت نهی میگوید انجام این کار مفسده دارد، مثلا شراب خوردن مفسده داره، غیبت کردن مفسده داره. یه مرتبه میگیم مصلحت در ترکه، نه اینکه مفسده داره، دا مصلحت اینه که انجام نشود. مثلا فرض کنید که در مواقع تقیه مداراتی، اون جایی که آدم میخواد تقیه بکنه اما به خاطر اینکه دل طرف مخالف رو به دست بیاره، برای اینکه دل اونا رو به دست بیاره، نه اینکه از ترس کشتن و این حرفا، همین برای اینکه وحدت بیشتر بشه. کسی به خاطر تقیه مداراتی موقع وضو رو کفشش یا رو جورابش مس بکشه، اینجا الان مصلحت در اینه که مس کشیدن بر بشره پا را ترک بکنیم، یعنی مصلحتی است در ترک. پس دو جور نهیه داریم، مفسده در فعل یا مصلحت در ترک. مصلحت است که مس روی پا نکشیم. هر کدام از این دوتا هم یه مرتبه نهی به صورت عام استغراقیه، یه وقت مثل همون نهی از غیبت، یه مرتبه نهی به صورت عام مجموعیه. اگر این دوتا باشه در موارد شک جای براءت، بلکه تو دومی در موارد یقین هم جای براءته. کسی که داره نقاشی میکشه و یقین داره که این کله آدمه و داره میکشه، بازم جایز بکشه، فقط یه جاشو ناقص بگذاره، کاملش نکنه. تو اونی که نهیه داشت این بود که تصویر کامل انسان یا حیوان، اینم تصویر کامل نیست، بلزا اصل نهی مشکوکه. پس حرف اون آقا دیگه درست نیست، اصل نهی معلوم نیست، شک داریم تکلیفی هست یا تکلیفی نیست. بلی اگر که نهی بره روی طبیعت، نه عام مجموعی یا عام استقراقی، یعنی شارع نهی کرده از این طبیعت که این طبیعت محقق نشود. در این صورت اگر یک چیزی را شک داشتیم که فرد اون طبیعت هست یا نیست، اگر اون فرد را انجام دادیم، شک داریم تکلیف عمل شده یا عمل نشده، بلذا براءت جاری نیست. مثلا کسی روزه بود، موقع روزه مثلا نخی رو میخواست مثلا تو سوزن بکنه، این نخو کرد تو دهانش، تر شد، در آورد باز تو سوزن نرفت، دوباره این نخه رو کرد تو دهان خودش. الان شک داریم عرف به این میگه اکل و شرب یا نمیگه، ولی چون نهی روی طبیعت اکل و شرب رفته میگیم روزش باطل. اینجا روزه او باطله و اطاعت نهی نکرده. خب پس در این یه صورت کلام اون آقا درسته، بقیهش درست نیست. مثال شرعیش هم اینه، شارع نهی کرده از لباس مشکوک برای نمازگزار. خب این مسئلهش هم دیگه خیلی مفصله دیگه، شاید دیدید چندین کتاب مستقل فقط درباره صلات در لباس مشکوک نوشته شده دیگه، یعنی مثلا یک کتاب 500 صفحه فقط درباره نماز در لباس مشکوک که آیا درسته یا باطله. به صورت کلی باید اینجوری بگیم، حالا کلیش اینا همه دونه دونه حرف داره ده. روایات همش میگوید که نماز در لباسی که از غیر مأکول و لحم است جایز نیست. لباس نماز تو لباس غیر مأکول و لحم جایز نیست، اما روایت اینجوری نداریم که بگوید نماز باید در لباس مأکول اللحم باشد. اینجوری نداریم ما، تو مأکول اللحم باشد نداریم، همش فرموده در غیر مأکول اللحم نباشد. فقط یه روایت، اون روایتم قابل توجیهه، اگه اون یه روایت را موثقه هم هست اونت کسی در نظر نگیره، کل روایات اینه، یعنی روایات همش به صورت نفیه، به صورت معدومه. اگر یک کسی اول نمازشه، هنون نمازو شروع نکرده، شک داره این لباسی که الان میخوام باشه نماز بخونم موی گربه داره یا نه، موی مثلا موش بهش هست یا نیست، اگر اینجوریه، این چه میگوییم جایز نیست با این لباس نماز بخونه دیگه، اول نماز حواسش هست، چون باید احراز کنه به اینکه نماز در لباس غیر مأکول و لحم نباشد، اینو باید احراز کنه، به این الان احراز نکرده. بله آره شک اوغلایی باشه دام، ولی خب مثلا همین که شک داره خب دیگه استصحابی چیزی هم جاری نیست دیگه، مگر اینکه کسی استصحاب عدم ازلی رو قبول داشته باشه از این حرف. ولی اگر یک کسی نماز داره میخونه و در بین نماز یه گربه اومد پلوش رد شد، حالا شک داره موی گربه به لباسش منتقل شده یا نه، اینجا میتونیم بگیم که تا قبل از این که این گربه بیاد که نماز درست بود و لباس اینم لباس غیر معکول و لحم نبود. حالا که گربه اومد رد شد و خودش مالید به این آقا، شک داریم موی گربه به این منتقل شده یا نه، اینجا میشه استصحاب جاری بکنیم یا بگوییم که قبلا نمازش درست بوده الان شک داره یا نه هنوزم درست بوده، یا بگوییم که قبلا اجزاء گربه به لباس این نبود الان هم نیست، اینجا استصحاب درست دیم. پس میشه فرق گذاشت بین اونجایی که قبل از شروع نمازه و اونجایی که بعد از شروع نماز، در بین نماز استصحاب جاریه و صحیح. معنیش اینه که یعنی براءت در شبهه موضوعیه در صورتی که در اثناء نماز باشیم، در بین نماز باشیم درسته. شبیه اینا مثلا مثل این که کسی وسط نماز خون دماغ شد، خب این که وسط نماز خون دماغ شد این میتونه بگوید که شک دارم الان نماز باطل شده یا نشده، نگاه هم نکنه که خون داره کجا میریزه، بگه قبلا که نمازم درست بود الانم شک دارم باطل شده یا نه، استصحاب میکنه، این اشکال نداره. نه مثل گفتم مثل این که مرادم همین بودی، گفتم مثل این که. ولی اگر که اول نماز بود، اگر اول نماز بود هنون نماز رو شروع نکرده، اگر کسی بگوید استصحاب عدم ازلی درسته، میتونه اینجوری بگه، کسی که بگه استصحاب عدم ازلی درسته، بگه 1000 سال پیش اون موقعی که هنوز این گربه به دنیا نیامده بود، این چیزایی هم که این گربه خورده، مثلا حالا یا گوشت بوده یا نمیدونم نون بوده هرچی بوده، اینا که حلال بودن و اگرم تو نماز همراه من بود که طوری نبود، اون نونه. حالا که این گربه این نونه رو خورده، شک دارم تبدیل به موی این گربه شده یا نشده و اصل عدمشه، پس تبدیل به موی گربه نشده، بنابراین اون چیزه که 1000 سال پیش موی گربه نبود اگه الانم پلو من باشه نمازم درسته، در صورتی که مثلا کسی بگه اصل عدم ازلی درست. ولی اگر کسی بگه اصل عدم ازلی صحیح نیست، حالت سابقه نداره، اگر کسی اینو بگه، میتونیم در اینجا اینجوری بگیم، بگیم که شک دارد نماز با این لباس جایز است یا جایز نیست، و چون احراز نکرده که این غیر معکول و لحم باشد، نماز با این صحیحه. یعنی در موارد مشکوک قبل از شروع نماز، نماز تو لباس مشکوک جایزه. ولی باید توجه بکنه به این استصحابا یا به این اصل عدم ها، بلا بدون این نماز باطل است. یعنی اگر یک کسی میدونست که این لباس رو شک داره که پاکه یا نجسه، یا این لباس حلال یا حرام، بعد فراموش کرد، بعد در حالت فراموشی با همین لباس نماز خون، اینجا میگیم باطله، چون توجه به اصل نداشت. اما اگه قبل از نماز حواسش بود، وقتی حواسش بود اصل جاری میشه، وقتی که اصل جاری شد اون موقع اشکال نداره نمازشو با همین بخونه.